بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث در روایاتی بود که مستند برای قاعده لا ضرر میتونه بوده باشد. یکی از این روایات حدیث منع فضل الماء هست، یا من اضافه بشه فضل الماء. روایتی است از عقبة ابن خالد از امام صادق علیه السلام قال، این قال الصادق علیه السلام: قضا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء، و در برخی از نسخ نقع الشیء، و شاید نسخه صحیح تر نقع البئر. و قضا صلوات الله و سلامه علیه بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلع، و قال لا ضرر ولا ضرار. خب این روایت سه فراز دارد. یکی قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل که لا یمنع نفع الشیء، از کنم حالا یا نفع الشیء یا نقع الشیء و یا نقع البئر، که نقع البئر بود بعد این تصحیف شد به نقع الشیء. و بعد مخصوصا با توجه به اینکه بحث نقطه و اینها در قدیم خیلی رایج و مرسوم نبود، نفع الشیء که الان هر سه بیانی که عرض کردم در حالا الحمدلله امروز این وسایل کامپیوتری اینها مراجعه بفرمایید، هر سه نقل هست. مرحوم کلینی در جلد 5 صفحه 293 این روایت رو آوردن. مراجعه بفرمایید به همین عرض کردم یارانه رایانه میگن این سیستم های فلان، این نقل های مختلف که حالا فعلا این محل گفتگوی ما نیست، که خلاصه فراز اول این است که اگر برای شرب درختان نخل آبراهی رو درست کردن، خب این شخصی که صاحب درخت هست و بعد از اینکه درخت خودش رو سیراب کرد، حق ندارد مانع استفاده دیگران بشود. این فراز اول. فراز دوم روایت: لا یمنع فضل ماء لیمنع بهی فضل کلع. این البته به انهای مختلفی ترجمه شده است، این روایت احتمالات مختلفی دارد. یکی از ترجمه ها که به تعبیر منتقا می فرماید این ترجمه روشنترین ترجمه‌ای که در این فراز از روایت میشه انجام داد، این گونه ایشون ترجمه میکنند که اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 392 که شخصی آب دارد، کنار این آب چاه آب او یک محلی است که علفزار است و برای چرای گوسفندان مناسب هست. خب وقتی دیگران آمدن و گوسفندانشون رو در این منطقه چرا دادن، طبیعتاً گوسفند علاوه بر اون علف نیاز به آب دارد. خب آتشناک میشن، میخوان از آب این مالک چاه استفاده کنند. این مالک چاه آب رو منع می کند و نمیگذارد به اون چراگاه برود. خب طبیعتاً اون حیوانات هم از آتش از بین خواهند رفت و اون مالک گوسفندها ناچار از این چراگاه باید به چراگاه دیگری برود. خب نتیجتاً اون زیادی علف برای همین شخصی میماند که آب دارد و چون وقتی گوسفندان دیگری برای چرا نیامدن طبیعتاً میماند برای این صاحب آب و او میتونه استفاده کنه. این ترجمه که پس بعد معصوم علیه السلام میفرماید خیر پیامبر اکرم این چنین حکم نمود و قضا حکم نبی اکرم این چنین بود که شخص حق ندارد ولو مالک چاه هست ولو مالک آب هست ولی حق ندارد از اون مازاد آب جلوگیری کند تا به اون مرتع کنار چاه او این آب نرود تا گوسفندان دیگران برای چرا نیایند. این مجاز نیست. بعد فراز سوم و قال لا ضرر ولا ضرار که همون بحثی که در حدیث شفعه بود اینجا تکرار می شود که آیا این لا ضرر ولا ضرار مال خود همین ادامه قضاوت نبی اکرم و کلام معصوم است یا نه راوی این فراز سوم این بند سوم رو راوی اضافه کرد. همین بحث و همین انقلت و قلت در حدیث شفعه هم بود که آیا این عبارت لا ضرر ولا ضرار از باب جمع در روایت است، یعنی پیامبر یه مطلبی رو راجع به شفعه فرمود بحث قبل، پیامبر یه مطلبی رو راجع به این منع مازاد آب فرمود، این تمام شد. بعد یه جای دیگری هم لا ضرر ولا ضرار رو فرمود، راوی آمد این دوتا رو کنار هم و مجتمع با هم و با هم گزارش نمود که اگر جمع راوی بود ما نمیتونیم از لا ضرر در این تجمیع کنار منع فضل ما یا حدیث شفعه استنباطی بکنیم. آیا این چنین است یا نه این فراز سوم جمع در مروی است، جمع در روایت یا جمع در مروی؟ یعنی چه؟ یعنی این جزء همون حکم نبی اکرم در مورد شفعه یا در مورد منع فضل ما، نبی اکرم که فرمود لا یجوز منع فضل ما، همون هم ادامه فرمود لنه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که در واقع یک کبرای کلی رو بیان نمود نبی اکرم، علت و حکمش رو بیان نمود چرا لا یمنع لنه لا ضرر ولا ضرار، بعد العلت و تعمه، لذا بعد در موارد مشابه هم همین قاعده میتونه جریان پیدا بکنه. که البته ظهور روایت این است که این جمع در مروی است نه جمع در روایت. اما اشکالاتی مطرح شد که شاید اون اشکالات منشأ این شده است که نه این از باب جمع در روایت است و خود راوی این فراز سوم رو اضافه نمود. و اون نکته این است که بعضی گفتند مرحوم شیخ الشریعه، مرحوم ناینی، مرحوم خویی در مصباح محصل حرفشون به این عبارت برمی گردد که قاعده لا ضرر هم از نظر حکمی و هم به لحاظ موضوعی متفاوت با این منع فضل ما هست. به عبارت دیگر این منع فضل ما، منع مازاد آب، از نظر موضوعی ضرر نیست، عدم و نفع است. خب پس این موضوعاً از نظر حکم هم حرمت ندارد، و حالا که لا ضرر در واقع ناظر به یک حکم الزامی است. به بیان روشن‌تر، اگر کسی آمد آب رو منع کرد، خب این منع آب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اون چوپان دیگری نتونه از این چراگاه استفاده کند، یعنی عدم النفع. و عدم النفع که ضرر نیست، لا ضرر نفی ضرر است نه عدم النفع. پس بنابراین اساساً از نظر موضوعی این دوتا ناظر به هم نیستند، و لذا این اضافه است که توسط راوی انجام شد. خب این ممکنه یک ابهام باشد، ولی این قابل پاسخ است، این اشکال. ولو از کردم افرادی مثل مرحوم شیخ الشریعه، مرحوم نائینی مطرح کردند، ولی از این اشکال پاسخ دادند که این پاسخ این است که بله، به طور مطلق بخوایم بگیم عدم و نفع ضرر است، این بله، این قبول درست نیست. اما در این موردی که الان محل بحث است، اونم برید تو فضای عربستان، در یک منطقه کم آب و علف، در یک منطقه که تحصیل آب چندان ساده و روان نیست، ولی یه جایی پر آبه، حالا اینجا نشد 2 کیلومتر پایین تر، ولی در مثل منطقه عربستان که تحصیل آب کار شاقی است. خب این که من کاری بکنم که این شخص دیگری منتفع از این آب نشود، در حالی که اگر آب بود میتونست حیوانات خودش رو سیراب بکند و انتفاعی ببرد، این عدم المن، این عدم النفع عرفاً این اضرار تلقی می شود. به عبارت اخرى، مورد روایت جایی است که منع از اضافه آب این موجب ضرر بشود، موجب ضرر باشد، لذا نه قاعده لا ضرر بر او قابل تطبیق است، و این موضوعاً زیر مجموعه این مسئله ضرر و لا ضرر میتونه باشد. این اولا. دوما به لحاظ حکمی، گفتن به لحاظ حکمی منع از مازاد آب کار مکروهی است، از نظر اخلاقی کار پسندیده ای نیست، ولی لا ضرر در جایی است که یک مسئله الزامی مطرح باشد. از این اشکال هم بعضی پاسخ دادن که مخصوصا با توجه به اون شرایط صدور روایت و اون فضایی که این روایت صادر شد، آیا قول به حرمت منع خلاف ضرورت فقهی است یا نه؟ این هم مطابق با ظاهر روایت است و هم مخالف ضرورت فقه نیست. لذا فقهای مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل ابن زهره، مثل ابن جنید، اینها فتوای به حرمت دادند. و نباید بگیم که الناس مسلطون علی اموالهم. بنابراین اینه که حالا نمی گذارد دیگران بهره‌مند بشن، یه کار غیر اخلاقی است، کار مکروهی است. نه، در مسئله احتکار هم همچنین، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی وقتی به مسئله احتکار میرسد میگیم این حرام است. اینجا هم همچنین این منع از بهره‌مندی دیگران از این آب که موجب ضرر بر دیگران بشود، اونم عرض کردم مخصوصا در اون فضایی که آب نایاب و کمیاب هست، ممکنه کسی قائل به حرمت بشود و از این جهت نمیشه بگیم یک خلاف ضرورت فقهی رو فتوا داد. پس حکم منع اضافه آب کراهت است، لا ضرر او رو در بر نمیگیرد. نه، چه بسا بگیم حکم او حرمت است و از این نظر لا ضرر میتونه او رو در بر بگیرد. البته مرحوم آقای سیستانی، دوباره مرحوم به معنای نه رحمت چیزنی، دو سه بار دیگه هم قبلا عرض کردم به عنوان این خبط زبان، به معنی به حال اینکه همه ما انشاءالله مشمول رحمت خدا باشیم. حضرت های سیستانی در این کتاب لازررشون که بسیار کتاب مناسب و ارزشمند و با تتبع خوبی است، ایشون می‌فرمایند که لا ضرر و لا ضرار در روایات دیگر الزامی است، ولی در این روایت ممکنه بگیم تنزیهی است و الزامی نیست. بنابراین لا ضرر در واقع دو تا کاربرد دارد، یک جا الزامی، یک جا تنزیهی. ولی خب یه مقداری فرمایش ایشون محل ابهام هست که اولا ملاک و معیارش چیست که کجا بگیم الزامی است، کجا بگیم تنزیهی است، و کاربست این فراز در روایات مختلف تقریبا یکسان هست. در جریان سمره هم اون خب درختی داشت، حق عبور داشت، میخواست بدون اذن و با مزاحمت دیگران عبور کند، اونجا هم در واقع با استفاده از اون حق بهره‌مندی از معبر بود. چجور اونجا لا ضرر الزامی است، اینجا بگیم لا ضرر تنزیهی است. و بنابراین ظاهر این است که نه، اگر لا ضرر الزامی است در همه کاربردها، اگر تنزیهی است در همه کاربردها. خب حالا از باب تکمیل مسئله هم عرض میکنم که این روایت منع فضل ما روایات دیگری هم دارد، هم در منابع امامیه هم در منابع عامه. مثلا حالا من یکی دو مورد شد که نوشتم عرض میکنم. یکی روایت محمد ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن ماء الوادی. ابن سنان از امام رضا علیه السلام سوال میکند درباره این آبی که در دره‌ها و اینها هست. فقال، امام میفرماید ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلع. مسلمان ها در این سه چیز، آب، آتش و مرتع، الافزار. البته در منظور از آتش و نار شاید منظور جنگل باشد، چون از اون درخت جنگل به عنوان هیزم استفاده میشه و از او آتش در واقع به دست میاد. و الافزار در آب و آتش و الافزار مسلمان ها شریک هستند. که بعضی ها گفتن به قرینه این که ما نمیتونیم بگیم همه مسلمان ها در همه مثلا آبها شریکند و در اختیار نگذاشتن آب در همه موارد حرمت دارد. مثلا طرف میخواد زمین زراعی داره آب بده، بر من واجب باشد از آب زمین خودم او رو تأمین کنم، تأمین نکنم حرام باشد. این چنین نیست. لذا مثلا گفتن این ناظر است به یک روایت، به یک حکم استحبابی. یا گفتن این ناظر است به اون آبی که در واقع مملوک نیست. چون یه بار هست یک آبی است که آب روان نیست، آب ملک شخص نیست، به نحو از مباحاته، ولی در زمین من نمیتونم مانع دیگران بشم. ولی اگر کسی با زحمت اومد چای رو حفر کرد و از اون چاه آبی به دست آورد، این مالک اوست و اینجا من از دیگران مثلا ممنوع نباشد. این احتمالاتی است که در این روایت دادند. یا مثلا در روایت دیگری است و قضا علیه السلام فی اهل البوادی ان لا یمنع فضل ماء ولا، حالا یا ولا یمنع فضل الکلاء یا ولا یبیعو فضل الکلع، لا یمنعو یا لا یبیعو. در مرحوم شیخ صدوق در من لا یحذره الفقیه، البته به نحو مرسله جلد 3 صفحه 238، قضا ان لا یمنع فضل ماء، که البته این بعضی این روایت رو تقیید زدند به اون در واقع الافزاری، اون علفی که در زمین مباح باشد، نه علفی که در زمین مملوک خود شخص باشد. در یه روایت دیگری عبارت این است، در این روایت 5 چیز بیان میشه که ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان جده علی ابن الحسین ان ابیه ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلوات الله و سلامه علی خمس لا یحل من اهن، 5 چیز: الماء والملح والكلع والنار، که ارز کردم احتمالا منظور از نار یعنی اون جنگل ها که از اون درختان به عنوان هیزم برای آتش تهیه می شد، والعلم، و فضل العلم خیر من فضل العباده و کمال الدین الورع. خب به هر حال این مسئله عدم منع از آب عرض کردم آیا این یک حکم الزامی است، یعنی حرمت است، یا یک حکم استحبابی است، یعنی کراهت منع از اضافه آب و استحباب استفاده دیگران را از او فراهم کردن؟ آیا این ناظر است به اون آبی که آب مباح است یا نه آبی که ولو ملک خود شخص باشد؟ که حالا چون فرصت نیست خود دوستان این رو انشاءالله تأمل خواهند فرمود، ولی اجمالاً اون چیزی که میتونیم در نهایت عرض کنیم این است که قاعده لا ضرر میتونه منطبق بر مسئله منع فضل الماء بشود و ظاهر روایتم این است که این فراز لا ضرر و لا ضرار ذیل لا یمنع فضل ماء آمده است و این بخشی از قضاوت نبی اکرم، بخشی از حکم نبی اکرم است و یا حداقل اضافه معصوم است به اون قضاوت نبی اکرم و در مقام تحلیل او و تبیین او و چرایی او. و لذا ما می توانیم اون فراز لا ضرر را که منطبق می شود بر مسئله هم بحث شفعه جلسه قبل و هم منع فضل الماء در این جلسه، او رو به عنوان یک ضابطه و معیار بپذیریم و بعد طبیعتاً تعمیم بدهیم به سایر موارد. خب علاوه بر این روایاتی که بحث شد، روایات دیگری هم که بتوان از او برای قاعده لا ضرر استفاده کرد هست. حالا دیگه بخوام من وارد بحث از اونها هم بشم زمان به ما اجازه نمیده، من فقط اجازه بدید برخی از اینها رو اشاره میکنم، آدرس میدم. خواهشم این است که خود دوستان انشاءالله اگر فرصت کردن مراجعه کنن. روایات متعددی است که از اون روایات متعدد بالاخره برای این استفاده قاعده مناسب هست. یک روایت در کتاب مستدرک جلد 18 صفحه 118 که مرحوم محدث نوری از دعایم الاسلام از امام صادق نقل می کند که سوال می کند اگر بخواید در بیاری توی نرم افزارها، سئل عن جدار الرجل و هو سترتون بینه و بین جارهی سقطه، یه دیواری بود که حائل است بین خانه من و خانه همسایه، این خراب شد. بعد صاحب خانه نمیاد تعمیر بکند، آیا میشه او رو مجبور کرد؟ امام فرمود اگر بله یه قرارداد و شرط و اشتراطی بود بله، و الا نه، اون صاحب منزل او مراعات بکند. بعد راوی سوال میکند این دیوار خودش خراب نشد، این آقا خرابش کرد، چرا؟ اضرارن به جارهی، برای اینکه به همسایه ضرری برساند، حالا یا ظاهری یا روحی روانی. امام فرمود قال لا یترک، نه اینجا دیگه جایز نیست. و ذالکه ان رسول الله صلوات الله و سلامه قال لا ضرر ولا ضرار و ان حدمه کل فان یبنیه، اگر این عمدن او رو خراب کرد موظف و مجبور می شود به اینکه او رو انجام بدهد. خب این در واقع یه قاعده عام هست، چون در این مورد استناد کرد به فرمایش نبی اکرم. که البته این روایت یک فایده دیگری هم دارد که فقط نفی حکم نیست، اثبات یک تکلیفی رو هم بر اساس لا ضرر انجام داد، اینکه بر اساس لا ضرر او موظف بشود بیاد این دیوار رو اصلاح کنه. یا وسائل، کتاب احیای موات رو اگر ملاحظه کنید، باب 14 حدیث 1، باب 13 حدیث 2، باب 16 حدیث 1 و فراوان، که مثلا کسی در یک روستایی در یک قریه چاهی دارد، کسی دیگری هم آمد میخواد چاهی رو حفر کند، چه مقدار باید فاصله باشد؟ امام فرمود علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى، این به مقداری است که این چاه به دیگری اضراری نرساند. پس معلومه بر اساس قاعده لا ضرر اینجا رفتار شد. مشابه این مطلب روایات متعددی داریم. یا مثلا در یک روایتی است در وسائل، در بحث ابواب موجبات زمان جلد 19 میشه، باب 9 هم حدیث 1 هم حدیث 2 و موارد دیگری هم دارد، که اگر از امام صادق علیه السلام نقل میشه که کسی یه چیزی رو توی جاده میگذارد تا وقتی حیوان به او رسید رم کند و اون صاحبش رو به زمین بزنه، موجب صدمه به او بشه، امام فرمود کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه یا لصیب. خب این اضرار به غیر رو امام موجب زمان میداند. کل ما اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. این هم مثلا یک روایتی است که آمد. یا مثلا در روایت دیگری در کتاب نکاح، ابواب عقد نکاح، باب 11 حدیث 2، از امام صادق سوال میکند، یه پدری میخواد دخترش رو به تزویج مردی در بیاورد، جد میخواد به یه مرد دیگری تزویج بدهد، فقال الجد اولا بذالک ما لم یکن مزارن، ما لم یکن مزارن. یا مثلا در کتاب همون وسائل، کتاب زهار، باب 2 حدیث 1، امام علیه السلام می فرماید لا یکون زهار فی یمین ولا فی ازرار ولا فی غضب. یا مثلا در منابع اهل سنت از پیامبر اکرم نقل شد لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان یجعل خشبه فی ها اتجاره لا ضرر ولا ضرار. خب خلاصه عرضم این است که ما علاوه بر اون دو سه روایتی که حالا راجع به قصه سموره و حدیث شفعه و منع فضل الماء، روایات متعددی داریم که حالا دوستان اگر مراجعه کنند به نرم افزارها، این روایات متعدد در ابواب متفاوت در منابع شیعی و سنی در واقع یک اطمینان خاطری به وجود می آورد که ما این ضابطه کلی لا ضرر و لا ضرار رو داریم. حالا این بحث اصلی در واقع بحث جلسه بعدی است که معنای لا ضرر و لا ضرار چیست، هم معنای مفردات و هم معنای ترکیبی که انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود جلسه آینده عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.